بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 357 سطر 80. ولیس من شرط هذا شیء ان یکون هو و آخر بل شیء مطلقا و شیء مطلقا اعم من هو و غیره. بحثمون در این بود که واجب تعالی عقل است و عاقل و معقول، و در این بحث عقل خدا رو به ذاتش بیان کردیم. گفتیم هم عاقل ذاتشه، هم معقولش، هم ذاتش معقول خودشه. پس علم به ذات رو ما در این قسمت مطرح کردیم. علم به ذات مبتلا به اشکاله که بعضی از متکلمین این اشکال رو مطرح کردن. البته محققین از متکلمین جواب دادن و فلاسفه هم کلن این اشکال رو رد میکنن، اما بالاخره بعضی از متکلمین متقرر به این اشکال هستن. باید اون اشکال رو رد کنیم تا کلام اونها باطل بشه. اشکالشون اینه که عالم یا علم صفت تعلقی است و صفت تعلقی اقتضا می کند که صاحب اون صفت با متعلق اون صفت فرق کنه. متعلق صفت یعنی معقول، صاحب صفت یعنی عاقل. عاقل باید با معقول فرق کنه. این بیان رو به این صورت طرح کردن که تعقل یه نوع نسبته، علم یه نوع نسبته، و نسبت باید بین شیئین باشه، یا به تعبیر دیگه عالم و معلوم متضاعفانند و متضاعفان دو تا هستند. اضافه باید بین دو تا شیء باشه یا متضاعفان دو تا، فرق نمی کنه. یک مطلب دو تعبیر. بنابراین باید عاقل با معقول، عالم با معلوم فرق کنه، و در علم ذات به ذات عالم با معلوم یا عاقل با معقول فرق نمی کنه. پس در علم ذات به ذات اون چرا که در علم لازم است ما از دست می دیم، یعنی علم ذات به ذات باطله. این دلیلشونه. ابن سینا وقتی وارد میشه یک بار از این طریق بحث می کنه که عالم اقتضا نمی کند معلومی رو که غیر از خودشه، اقتضا رو باطل می کنه. میگه عالم اقتضا می کنه معلوم رو، اما اقتضا کند معلومی غیر از خودش رو، اینو خود عالم اقتضا نداره. غیریت معلوم رو اقتضا نداره مگه با دلیلی اثبات کنه. محرک هم همینطوره. محرک اقتضا می کنه متحرکی رو، ولی اون متحرک غیر خودش باشه، خود محرک اقتضا نداره. بله از دلیل بیرونی ما ثابت میکنیم که محرک متحرک نیست، غیر متحرک. در عالم و معلوم هم همینطوره که اقتضا نیست. پس یک جواب ابن سینا میده که بیانش اینه که عالم اقتضا دارد معلوم رو، ولی اقتضا ندارد مغایرت معلوم رو. این یک جوابشه که مفصل انشاءالله میخونیم. فعلا من دارم فهرست جواب ها رو عرض میکنم. جواب دومیش اینه که اصلا در متضاعفان هم همینطوره. در متضاعفان هم لازم نیست که متضاعفان دوتا باشن، نه ذاتن لازم است دوتا باشن و حتی اعتبارن هم لازم نیست دوتا باشن. البته به اعتباری که عرض کردم جلسه قبل، اون اعتباری که حیثیت باشد و ذات به ذات ملحق شود و ذات رو جدا کند، و اون حیثیت هم لازم نیست که دوتا باشند. بله به اعتبار و لحاظ باید یه جوری دوتا باشند. دوتا شدن قبول داریم چون بالاخره متضاعفانند، یا به تعبیر دیگه نسبت بین طرفینه. طرفین رو باید یه جوری طرفین کنیم، یه دوتاش کنیم، اما لازم نیست به لحاظ ذاتشون دوتا باشن یا لحاظ حیثیت دوتا باشن. کافیست به حیث لحاظ، به حیث اون اعتبار دوتا باشن، که اینو جلسه گذشته کامل توضیح دادیم، حالا دو مرتبه لازم باشه اشاره خواهم کرد. این دو تا جواب رو نوشته نمیده مطلب تموم میشه. بعد از اینکه هر دو جواب رو میده میاد در بحث مالحوفی وارد میشه. جوابا کلی داده میشه. عالم اختزا نمی کند مغایرت معلوم رو، ولی که اختزا می کند معلوم رو. جواب کلیه، کاری به این که حالا عالم خداست یا غیر خداست نداره. متضاعفان اختزا نمی کنند که دو تا باشن ذاتن یا دو تا باشن حیثیتن، کافیست که دو تا باشن اعتبارن. اینو به طور کلی میگه. بعدن میاد بحث واجب تعالی، یعنی اون چرا که به طور کلی گفته تطبیق میکنه و نتیجه میگیره که واجب تعالی علم به ذات دارد، بدون این که ذاتش متعدد باشد، بدون این که حیثیت ذاتش متعدد باشد. او هم عالم است هم معلوم است، احتیاج به بیرون هم نیست، خودش عالم به خودشه. این علم به غیر رو بعدن مطرح میکنیم، الان علم به ذات مطرح میشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این نتیجه است که ایشون میگیره. پس کل بحث حدود یک صفحه خورده ای هست، خلاصش همین بود که علم ذات به ذات یا عاقل بودن ذات و معقول بودن ذات هیچ مشکلی رو نداره، نه در واجب تعالی نه در غیر واجب تعالی. مشکل رو ذکر کردن، دو جور هم ذکر کردن. یکی این گفتن علم تعلق داره، صاحب این صفت باید با متعلق این صفت فرق کنه. یک بار دیگه هم گفتن متضاعفان دو تا هستن یا نسبت دو طرف داره، باید دو تا رو حس کرد، نباید دو تا رو یکی گرفت. ابن سینا هر دو جواب میده، هم ثابت میکنه که عاقل اقتضا میکند معقول رو ولی مغایرت اقتضا نمیکنه، هم ثابت میکنه که نسبت اقتضا میکنه دولیت رو ولی دولیت در مقام ذات یا در مقام حیثیت رو لازم نداره، بلکه اکتفا میکنه به دولیت در مقام اعتبار، و ما دولیت در مقام اعتبار رو در عاقل و معقول داریم. خب اما توضیح بحث اول، توضیح بحث اول این که ما عاقل رو اینطور تعریف کردیم. عاقل عبارت بود از الذی له ماهیت مجردت لشیء، له ماهیت مجردت لشیء. این شیء چیه؟ همین شیء که در تعریف عاقل آمده چیه؟ آیا میتواند خود عاقل باشد یا باید غیر عاقل باشد؟ میفهمم فرق نمیکنه، فقط اقتضا میکند که عاقل چیزی که ماهیت مجرده شیئی رو حاضر داشته باشد. اما اون ماهیت مجرده خود این عاقل است یا غیر عاقل، از لفظ عاقل این استخراج نمیشه. باید در این دیگه اثبات کنید مغایرت رو یا اتحاد رو. این در تفسیر عاقل. در تفسیر معقول چی گفتیم؟ گفتیم المعقول هو الذی ماهیت حل مجردت لشیء. بازم این در این تعریف معقول هم میگیم فرق نمی کنه، شیء خود همون ماهیت مجرده باشد یا غیر باشد. همون ماهیت مجردهی که برای شیء حاضر است که ما اسم اون ماهیت رو معقول میذاریم، چه خود همون شیء باشه چه غیر اون شیء باشه. پس شیئی که در تبیین عاقل آمده و شیئی که در تبیین معقول آمده هر دو عامه، اختصاص نداره به مغایر و شیء مغایر، بلکه هم میسازد با شیء مغایر هم میسازد با خود عاقل یا خود معقول. این بیان اول ابن سینا است. این بیان رو چند جور با چند تعبیر میاره. کل جواب همینه دیگه، تمام شد، یعنی بیش از این صحبتی نداریم، ولی تفصیل داده میشه. همین جواب هی تفصیل داده میشه که وقتی رسیم تیکه تیکه من عرض میکنم. صفحه 357 این سطح 8 و لیس من شرط هازشه، یعنی شیئی که تو تعریف عاقل آمده یا شیئی که تو تعریف معقول آمده، شرطش این نیست ان یکون هو، این که این شیء همون عاقل باشه در وقتی که تفسیر عاقل رو میگه، یا همون معقول باشه در وقتی که تفسیر معقول میگه. فرق نمی کنه که او باشه یا یه چیز دیگه باشه. بل شیء اون مطلقا، بلکه اون چی که در تعریف عاقل آمده یا اون چی که در تعریف معقول آمده شیء مطلقه که هم میسازه با خود همون معقولی عاقل، هم میسازه با غیرش. و شیء مطلق هم اعم است از خود اون عاقل یا معقول یا غیرش. پس شیئی که در تعریف آمده شیء مطلقه و سازگار با همون خود عاقل و با خود معقول و سازگار هم است با اینکه مقایر این دو تا باشه. اونی که در تعریف معقول آمده، شیئی که در تعریف معقول آمده عبارت از عاقله، این میتواند خود همون معقول باشد، میتواند غیر باشه. اون شیئی که در تعریف عاقل آمده عبارت از معقوله، اون میتواند خود عاقل باشد، میتواند غیر عاقل باشد. میتواند خود معقول باشه، میتواند غیر معقول باشه. عبارت رو توجه کنید اینطوره: بشه او مطلقا اهم من هوبه و غیره. من رو بر سر هوبه داخل کرده و نباید داخل بشه. من بر سر زمین داخل میشه، منتها زمین متصل، میگیم من هو. بر سر زمین منفصل داخل نمیشه، من هوبه گفته نمیشه. لذا محشین در اینجا تقدیر گرفته، گفتن و شیء مطلقا اهم من ان یقال هو و غیره. ان یقال تقدیر گرفته که من بر سر زمین ضمیر متصل منفصل داخل نشه. این مثلا مطلب ادبیه، خیلی نمیگفتیم مهم نبود. حالا این مطلب به صورت کلی گفته شد که شرط اون شیئی که در تعریف معقول و در تعریف عاقل آمده این نیست که هوبه باشد یا غیر باشد. این مطلب کلی بود. حالا همین مطلب کلی رو در مورد واجب تعالی بیاریم. واجب تعالی رو عاقل حساب میکنیم به یک اعتبار، معقول حساب میکنیم به یک اعتبار. همونطور که در جلسه قبل گفتیم اعتبارها رو میاریم، منتها در جلسه قبل عاقل رو بیان میکردیم، حالا خدای عاقل رو بیان میکنیم، خدایی رو که عاقل است. قبلا معقول رو بیان میکردیم، حالا خدایی رو که معقول رو بیان میکنیم، یعنی همون بیانه، منتها اختصاصش میدیم به خدا. بعد شیئی رو که در تعریف عاقل میآید یا در تعریف معقول میاد خود ذات واجب میگیریم. ابتدا وقتی تعریف میکنیم عاقل بودن خدا رو، در تعریف شیء میاریم، معقول بودن رو که تعریف میکنیم با شیء میاریم، بعد میگیم این شیء همون ذات خداست. دو مرتبه تعریف رو تکرار میکنیم به جای شیء ذات میاریم. دقیقا این چی شد؟ قبلا یا همین الان که این خطی که خوندم، ما عاقل رو مطلقا یا معقول رو مطلقا تعریف کردیم و توی تعریف شیء آورد. حالا خدایی رو که عاقل است تعریف میکنیم، بازم توی تعریف شیء میاریم. خدایی رو که معقول است تعریف میکنیم، توی تعریف شیء میاریم. بعد این تعریفی که شیء آمده باز کلیه. ما میگیم مراد از این شیء که در تعریف آمده ذاته، دو مرتبه تعریف رو تکرار میکنیم به جای شیء ذات میاریم. اینطور میشه. میشه که خدا عاقل است چون لهو ماهیتون مجردتون لشیه. عاقل برنش این بود دیگه. بعد میگیم شیء همون ذاتشه، پس عاقل است به این اعتبار که لهو ماهیتون مجردتون لذاته. به جای لشیه میگیم لذاته. دوباره میگیم سراغ معقول. میگیم خدا معقول است چون ماهیته المجرد لشیه است. بعد میگیم اون شیء ذاته، دوباره تعریف میکنیم خدا معقول است چون ماهیت و المجدد لذاتش است. پس چون ماهیتش برای چیزی است معقول است، و چون اون چیز ذاتشه پس ماهیتش برای ذاتش است و به این اعتبار معقوله. چون ماهیت تشیعی رو حاضر پیش خودش دارد عاقل است، و اون شیء هم ذاته، پس او ماهیت ذاتش رو پیش خودش دارد و از این جهت عاقل است. فل اول هر چرا این مطلب با مطالبی که جلسه قبل گفته شد و مطلبی که امروز خونده شد زمینه بشه، دیگه احتیاجی به توضیح نداره. همون مطالب قبله که داره تکرار میشه و داره تطبیق میشه. فل اول یعنی فل اول تعالی به اعتبار این که لهو ماهیتون مجردتون لشیعن، اول تعالا به اعتبار این که ماهیت مجرده یه شیعی پیشش حاضر است، خب آقلا لهو یعنی برای واجب تعالا ماهیت مجردهی که برای شیعی هست، این ماهیت مجرده یه شیعی برای خدا ثابته، برای خدا حاضره، چون این ماهیت مجرده شیعی برای خدا حاضره، خدا عاقل به اون شیعه، و بعد دیدیم این شیعه خود ذاته، و به اعتبار این که ماهیت این خدا اون ماهیت مجردش لشیعی حاصل است، هو معقوله، یعنی خدا معقوله، به این اعتبار که ماهیت مجردش لشیعی حاصل است، خدا میشه معقول، چون معقول چیزیست که ماهیتش برای شیء دیگری هست، برای شیء حاصل باشد، و خدا ماهیتش برای شیء حاصله، پس خدا معقوله. حالا میگیم اون شیء چیه؟ و هازشه، هازشه اشاره دارد هم به شیء که در جمله اول آمد که میخواست عاقلیت خدا را بیان کنه، هم به شیء که در جمله دوم آمد و میخواست معقولیت خدا را بیان کنه. این هازشه اشاره به هر دو داره، و حاضرشه با بزاته خود، این شعی که در بحث در مفاد در تعریف عاقل آمد، در تعریف معقول آمد، این شعی ذات خداست. خب حالا پس به جای شعی در هر دو جمله مذکور ذات رو میداریم، اینطور میگیم فهو عاقلون، خداوند عاقل است، به انه یعنی به سبب انه، به سبب انه لهو لهو الماهیت المجردت لکی لشعی، این که اون شعی ذاتشه، عاقل است چون ماهیت مجرد شیئی که همون ذاتشه برای خودش حاصله، چون ماهیت ذاتش برای خودش حاصله، پس اون می شود عاقل، عاقله به ذاتش، و معقولون، و خدا معقول است، به ان یعنی به سبب ان، ماهیت المجردت و هیل شیئ، ماهیت مجرد خدا برای شیئی حاصل است که اون شیئ ذاتشه، پس ماهیت مجرد خدا برای ذاتش حاصله، و از این جهت ماهیتش معقول ذاتشه. در جمله اول گفتیم خودش عاقل ذاتشه، در جمله دوم گفتیم خودش معقول ذاتشه. با این بیان روشن شد که عاقل و معقول در واجب تعالی یک چیزه. دو مرتبه برمیگردن همون مطلب رو تکرار میکنم که هیچ اشکال نداره که عاقل و معقول یکی باشه، عاقل اقتضا دارد معقول را، ولی اقتضا ندارد مغایرت معقول را، همونی که از خواهش توضیح دادن، و کل من تفکر قلیلا میابد که عاقل اقتضا میکند شیء معقول را، ولی اقتضا نمیکند مغایرت اون معقول را، و حاضر اقتضا لا یتزمن، دربر ندارد که ان زال چه شیء که معقول است آخر است، یعنی غیر از عاقل است، او هو یا خود عاقله، ذالک شیء که معقول است آخر است، یعنی غیر از عاقل است، یا هو یعنی خود عاقل است، اینو اقتضا نداره، فقط اقتضا میکنه که معقولی باید باشه، عاقل اقتضا میکنه که معقولی باشه، اما این معقول غیر از اون عاقل باشه یا خود اون عاقل باشه، اینو دیگه اقتضا نداره. بعد می فرماد فکر نکن که در عاقل و معقول ما این اقتضا رو نفی می کنیم، در محرک و متحرک هم همینطوره، ما اقتضا رو نفی می کنیم، محرک اقتضا می کند که متحرکی داشته باشد، متحرک هم اقتضا می کند که محرکی داشته باشد، هر دو طرف اقتضا می کنند طرف دیگر رو، ولی اقتضا نمی کند که اون طرف دیگر غیر از خودش باشد یا خودش باشد، هم با غیر می سازه هم با خود می سازه، منتها باید از دلیل خارج و ثابت کنیم که میتواند مایل غیر باشد یا میتواند خود باشد، این باید دلیل بیرونی باید ثابت کنیم، ولی خود متحرک اقتضا نمی کند مغایرت رو، فقط اقتضا می کند وجود محرک رو، یا خود محرک اقتضا نمی کند مغایرت متحرک رو، بلکه اقتضا می کند وجود متحرک رو، همین کنه سلام علیکم، همین اقتضا می کند و بیش از این دیگه اقتضایی نداره. ماهیت مجرد هر چی هست در خدا وجود دارد، در یه چیز دیگه ممکنه چیز دیگه باشه،
تفاوتش با ذات اعتباری میشه،
تفاوتش
با ذات، یعنی ما شیء رو ذات میگیریم که این ماهیت مجرد اعتبار میشه،
ماهیت مجرده ماهیت مجرده شی برای ذات حاصله. ماهیت مجرده شی یعنی همون ذات، یعنی ذات برای ذات حاصله، این ذات برای ذات حاصله. چون ذات برای ذات حاصله میشود معقول، چون این ذات اون ذات رو پیش خودش حاصل دارد میشود آخر. حالا میتونست
عبارت هم بگه
میتونست اینطور بگی، ولی اینجور که الان گفته بهتره. اول گفته شی، اول گفته شی کلی گفته، بعد شی او با ذات تفصیل کرده، بعدن به جای شی ذات گذاشته. یعنی همون فرمایش شماست، ولی در نهایت فرمایش شما رو گفته. در ابتدا مطلب کلی رو آورده، بعد این مطلب کلی رو اختصاص داده به ذات، همون مطلب کلی رو خاص کرده. و این روش بهتریه که از کلی یواش یواش به سمت جزئی اومده. ولی المتحرکو اذا تزا شیئا محرکن، الان میگیم متحرک اذا تزا شیئا محرکن، بعدا میگیم محرک اذا تزا شیئا متحرکن. الان متحرک اقتضا می کند محرک رو، بعدا توضیح میدیم که محرک اقتضا کند متحرک رو. در هر دو اقتضاها میگیم فقط اقتضا میکنه طرف مقابل رو، ولی اقتضا نمیکنه که این طرف مقابل مغایر باشد یا مغایر نباشد. ولی متحرک اگر اقتضا کند شیئی را که محرک است، لم یکن خود این اقتضا یوجب، خود این اقتضا باعث نمیشود ان یکون اون محرک شیئا آخر غیر از متحرک او هو یا خود متحرک. خود این اقتضا موجب این امر نمی شود، بلکه نوع دیگری از من البحثی رو جب ذالک، یعنی دلیل جدا باید بیاریم، یه بحث دیگری باید بکنیم و ثابت کنیم که مثلا باید محرک غیر باشه، یا از یه راه دیگری باید ثابت کنیم. از راه این که این شی متحرک است و محرک می خواهد نمی تونیم مقایرت متحرک و محرک رو به دست بیاریم، بلکه باید یه بحث دیگر بکنیم. بل نوع آخر من البحث یوجب و ذالک، یعنی یوجب و که این شیء آخر و آخر است یا هو است، هو بودن رو یا آخر بودن رو بحث دیگه باید ثابت کنه، که ما در بحث دیگه ثابت میکنیم که باید آخر باشد، نمیتواند هو باشد. و تبین انه من المحال، این جمله استنافی است، عطف بر یوجب نیست. اگه عطف بر یوجب باشه باید یبینه خونده بشه. نوع آخر من البحث یوجب ذلك و یبین انه من المحال. اما خب نسخه ما یبین نداره، بنابراین ما تبین نداره، بنابراین نباید عطف بگیریم، باید استیناف بگیریم. عبارت اینطور معنی میشه، نوع آخر من البحث یوجب ذلك، یعنی در بحث دیگر این مطلب باید روشن بشه و در بحث دیگر هم تبین، یعنی بحث دیگری که باید این مطلب تعیین بشه اون بحث دیگری است که درش تبین انه من المحال که ما یتحرک، یعنی محرک متحرک هو ما یحرک باشد. ولذالک یعنی چون خود متحرک اقتضا نمی کند که محرک غیر باشد یا خود متحرک باشد، بلکه دلیل دیگر لازم است، به این جهت ممتنع نیست که ان یتصور فریق لهم عددون ان فی الاشیاء شیئا متحرکا عن ذاته. چون متحرک بیان نمی کند که محرکش غیر از خودش هست یا عین خودش هست، ممکنه گروهی پیدا بشن و فکر کنن یه شیئی متحرک است و محرکش هم خودشه. این احتمال رو بعضی ممکنه بدن تا بعدن براشون با دلیل ثابت کنیم که این نمی شود، این که متحرکی محرک باشد نمی شود. ولی ذالک یعنی چون متحرک اقتضا می کند محرک را، ولی اقتضا نمی کند که این محرک غیر باشد، ممتنع نیست که تصور کنند فریقی که دارای عددی هستند، یعنی یه فریق قابل توجهی هستند، گروهی قابل توجهی هستند، تصور کند که ان فی الاشیاء شیئا متحرکا عن ذاته، فکر کنه در بین اشیا چیزیست که میتواند خودش را حرکت بدهد. این احتمال هست، ممکنه این تصور رو بکند الابخ، الابخ متعلق به یه تصوره، ممکنه نیست که این گروه چنین تصوری بکنن و این تصور ادامه پیدا کند الابخت انقام البرهانه علا امتنای چنین تصوری. تا وقتی برهانی به دستشون بیاد چنین تصور ممکنه، ممکنه این تصور برشون تحقق پیدا کنه. چرا این تصور ممکنه بیاد؟ چون کلمه متحرک نمیتواند این تصور رو دفع کند. متحرک فقط اقتضا میکند که محرکی باشد، اقتضا نمیکند که این محرک مغایر باشد. اگر اقتضا میشد مغایرت رو، خب هیچ کسی این تصور رو نمیکرد که چه این متحرک در ذات خودش باشه. ولی چون این اقتضا رو نمیکند، ممکن است گروهی چنین تصوری بکنن که چه این متحرک در ذات خودش باشه و ما ناچار باشیم برای دفع تصورشون دلیل آورده کنیم. ولم یکن نفس و تصور المحرک، این عطف بر بل المتحرک اذا اقتضا شیئا محرکن لم یکن نفس هذا الاقتضا یوجد. البته عطف به لحاظ معنا، به لحاظ لفظ عطف نیست، نفسش عطف نیست، استینافه، یعنی عدل اونه، یه طرف دیگر اون جمله است. اون جمله میگه متحرک اقتضا میکند محرک را، نه مغایرت محرک را. این جمله میگه محرک اقتضا میکند متحرک را، نه مغایرت متحرک را، که عکس اون جمله قبل داره بیان میکنه. و لم یکن نفس تصور محرک و متحرک یوجه بزارک، این متحرک هم اضافه کرده، اضافه کرده فقط محرک تنهاست. و لم یکن نفس تصور محرک و متحرک یوجه بزارک، زارک یعنی امتناع، یعنی امتناع یکی بودن را. تصور محرک و متحرک ایجاب نمی کند که محرک و متحرک ممتنع از یکی باشند، باید با بحث ثابت کنیم که ممتنع از یکی باشند، ولی خود تصور اقتضا نمی کند یکی بودن را. زیرا متحرک، اون مطلبی که گفتم از دو طرف هست، این تیکه است. زیرا متحرک ایجاب می کند که محرکی داشته باشد مطلقا، متحرک هم ایجاب می کند که محرکی داشته باشد مطلقا. از کان المتحرک یوجب، که برای این متحرک چه محرکی باشد. اما این ایجابش مطلق است، مطلق است یعنی بلا شرط این که اون شیء محرک آخر یعنی غیر از متحرک باشد، او هو و خود متحرک باشد. از این طرف دیگه و محرک هم یوجب ان یکون له شیء متحرکون ام، محرک هم ایجاب میکند که برای شیء باشد که از طرف همون محرک حرکت پیدا کرده. بازم به طور مطلق یعنی بلا شرط این که این متحرک آخر است، یعنی غیر از اون محرک است، او هو یا خود محرک. اقتضا دیگه توی خود تحرک و متحرک و محرک نیست، اینو باید بحث بیرونی روشن کنه. خود محرک یا متحرک نه اقتضای مغایرت دارن نه دلالت بر اتحاد. تا اینجا مطلب رو طوری بیان کردیم که کاری به این نداشته باشیم که عالم و معلوم متضارفانند یا متحرک و محرک متضارفانند، اصلا به این کار کار نداشتیم، بلکه محرک رو علت گرفتیم، متحرک و معلوم، عاقل رو صفت گرفتیم، معقول رو متعلق این صفت، عاقل رو صاحب صفت گرفتیم، معقول رو متعلق گرفتیم، کاری به نسبت نداشتیم. ایشون میفهم، حالا میگه در متضاعفان هم همینطوره، در متضاعفان هم دو طرف، متضاعفان باید دو تا باشند، اما خود نسبت و اضافه اقتضای اسمینیت نمی کنه، بلکه این اسمینیت رو از جاریه باید ثابت کنه. ولی خود نسبت یا خود اضافه اقتضا میکنه که فقط دو طرف داشته باشه، اما این دو طرف یکی هستن یا دو تا، اینا اقتضا نمیکنه، اصلا بیان نمیکنه. ما باید بگیم که لازم نیست این دو طرف اضافه دو ذات باشن، همچنین لازم نیست دو تا حیثیت باشن، بلکه کافیست، ولی لازم نیست دو تا ذات باشن، لازم نیست یک ذات با دو حیثیت باشن، بلکه کافیست یک ذات با دو اعتبار باشن. ما این از بیان بیرون باید ثابت کنیم که حتما در تضاعف دوتا رو لازم داریم، ولی لازم نیست اون دوتا دوتا ذات باشند یا یک ذات با دو حیثیت باشند. اینا با بیان بیرونی ثابت میشه. پس خود مضافات رو هم نمیتونیم تعددشون رو به لحاظ خودشون ثابت کنیم، باید از طریق بیرون ثابت کنیم. و که داره که مضافات این داره اشاره میکنه که اگر شما عالم و معلوم را اضافه گرفتید، بازم تعددشون از خودشون در نمیاد و تعدد رو باید در جای دیگه ثابت کنید. و چون تعدد در جای دیگه ثابت نمیشه، پس میتونید عالم و معلوم یه شبه رو بگید. و کذالک مضافات هم طورف و اسمینیتشون لعمره، یعنی لعمر بیرونی، به لحاظ خودشون نمیفهمیم که دوتا میتوانن یکی باشن یا حتما با دوتا باشن. لال نفس نسبت و اضافهی که در ذهن فرض می شود، از طریق اون نسبت و اضافه نمیتونیم اسم نیت ثابت کنیم، باید لعمر بیرونی اسم نیت رو ثابت کنیم. فا انا نعلم و علمن یقینن. مرحوم صدر احمد نوشته این فا انا نعلم و علمن یقینن مربوط هست به کل من تفکر قلیلن علم ان العاقل، یعنی مربوط است به حفش خط بفرد. پس مرحوم سر احمد این و کذالک المضافات تا فی الذهن رو یه جمله معترضه میگیره، اون وقت فعلا نعلم رو مربوط میکنه به قبل از و کذالک المضافات، مربوط میکنه به همون کل من تفکر فرمیدن. ملا اولیا میگه نه این غلطه، این فعلا نعلم مربوط به خود مضافاته، لازم نیست که به اون دور مربوطش کنی، به همین نزدیک مربوطش کنی. و مضافات رو عبارت بگیر در مانندگی از عالم و معلوم، از عاقل و معقول. این فعلا نعلم و علما یقینا مربوط به عاقل و معقول میشه، اما عاقل و معقول تو خود هر کذالک المضافات موجوده دیگه، لازم نیست شما ببری قبل از کذالک المضافات قرارش بدی. همونطور که سید احمد فهمیده این فعلا نعلم و علما یقینا مربوط به عاقل و معقوله، ولی فکر کرده عاقل و معقول توی کذالک المضافات داخل نیست، برده به قبل از کذالک المضافات مربوطش کرده. ولی مولا علیا گفته نه، تو خود المضافات عاقل و معقول هم هست، پس فعین و نعلم به همین کذالک المضافاتی که مشتمل بر عاقل و معقول مرتبط کن، چه لزومی داری به این دورا مرتبطش کن. حالا به هر کدوم مربوط میشه من مطلبشون خواهم توضیح بدیم. مطلبش اینه، میفرماد که ما یقین داریم که یه قوه‌ای داریم که به توسط اون قوه اشیاء رو درک میکنه. بعد میگیم یکی از اشیاء خود این قوه است. آیا ما میتوانیم با این قوهی که اشیاء رو درک میکنیم خود این قوه رو درک کنیم یا نه؟ یا برای درک این قوه یا قوه دیگر میخواییم؟ این دو سه احتمال میگیم، غیر از این دو احتمال هم نداریم. ما با این قوه اشیاء رو درک میکنیم، خود این قوه رو با چی درک میکنیم؟ با خود همین قوه یا باشه با قوه دیگر؟ یه غیر از این نداریم، حال سوم نداریم، چون میدونیم این قوه رو درک میکنیم. یه حال دیگه هم اینه که اصلا درک نکنیم، اینو یقین داریم که باطله، چون ما این قوه رو داریم درک میکنیم. اما با چی داریم درک میکنیم؟ با همین قوه یا با قوه دیگر؟ فقط همین دو احتماله، که احتمال سوم که اصلا درک نکنیم که بازال بطلانه. میفرماد اگر قوه رو با خود همین قوه درک بکنیم، پس لازم میاد که عاقل و معقول یکی باشه، خود قوه مدرکه، خودش هم مدرکه. و این ثابت میکنه که اشکالی نداره که عالم و معلوم یکی باشد، عاقل و معقول، مدرک و مدرک یکی باشد. اما اگر بگید نه این قوه رو با یه قوه دیگه درک میکنید، تا اتحاد عاقل و معقول لازم نیاد، یعنی لازم نیاد که معقول عاقل یکی باشد. اگه اینو بگید، میگیم خود اون خب با قوه دیگر این قوه رو درک میکنید، با چه قوه اون قوه دیگر رو درک میکنی؟ حتما اون قوه دیگر هم با خودش نمیتونی درک کنی دیگه، اونم باید با قوه سومی درک کنی، قوه سومی با چهارم درک کنی، به حاجت هم همین تسلسل. و یقینا این تسلسل باطله، پس این فرض دوم باطله که ما این قوه رو با قوه دیگر درک میکنیم، این قوه رو با خودش درک میکنیم. پس قوه‌ای که اشیا رو درک میکنن خودش هم درک میکنه. اینطور نیست که ما یک قوه داشته باشیم برای درک این قوه، یک قوه هم داشته باشیم برای درک اشیاء دیگر، بلکه همون قوه‌ای که اشیاء دیگر درک میکنه خودش هم درک میکنه، زیرا اگر نخواد خودش رو درک بکنه تسلسل لازم میاد. پس این دو فرض رو داریم، فقط همین دو فرض، که قوه خودش رو درک بکنه یا قوه دیگر این خود قوه رو درک بکنه. یه فرد که قوه دیگر درش میکنه باطله، فیتعین همین فرد اول که قوه خودش رو درش میکنه. اگر قوه خودش رو درش کنه ثابت میشود که عاقل میتواند همون معقول باشه. این بیان نیست که ما در اینجا میاریم و ثابت میکنیم که عاقل میتواند عین معقول باشد. فقط کافیست که اعتبارا فرق کنه، لازم نیست ذاتش فرق کنه، لازم نیست ذات یکی باشه حسیت فرق کنه، بلکه کافیست ذات یکی باشه اعتبار فرق کنه، که فرق بین حیثیت و اعتبار در جلسه قبل روشن شد. فإنا نعلم علما یقینا، علم یقینی داریم که ان لنا قوتا نعقل بها الاشیاء، ما قوه‌ای داریم که به توسط اون قوه اشیاء رو درک می‌کنیم. فإما ان تكون قوه‌ای که نعقل بها هذه القوه، قوه‌ای که درک می‌کنیم با اون قوه همین قوه مدرک الاشیاء را، یا اون قوهی که مدرک این قوه است، یه هاده القوه نفسها، یه هاده القوه نفسها، یا اون قوهی که مدرک خود این قوه است، قوه است خود همین قوه است، نفس همین قوه. بعد داریم او تعقل و زالج قوت الاخر. اگر بگید یه هاده القوه نفسها، یعنی اون قوهی که درک میکند مدرک الاشیاء را، خود همین قوه است که مدرک الاشیاءه. اگه اینو بگی فتکون و هی نفسها، هی نفسها تعقل و ذاتها، پس خود همین قوه خودشو درک میکنه، پس خودش میشه عاقل، خودش میشه معقول و ثابت میشه که عاقل میتواند معقول باشد، معقول هم میتواند عاقل باشد. او تعقل، و این عدل بعدیه، شرط بعدیست، او تعقل و ذالک، یعنی اون قوه عاقل الاشیاء رو تعقل قوتون اخرى، قوه دیگری تعقل میکنه. اگه این باشه لازمش اینه که فتکون لنا قوتان، دو تا قوه داشته باشیم، یک قوتون نعقل الاشیاء بها، دو قوتون نعقل بها هذه القوه. دو تا قوه باید داشته باشیم، یک قوه که به وسیله او اشیاء رو درک بکنیم، یک قوه که به وسیله او همین قوه رو داشته. و خجب اینطور باشه نقل سلام در اون قوه میکنیم که میخواد این قوه رو درک میکنه که خودش هم قوه است، او رو به چه وسیله درک میکنیم؟ قهران نمیتونید بگید به خودش، چون شما اجازه نمیدید قوه خودش مدرک خودش باشه، حتما باید بگید یه قوه سومی و خاشزا سمایت تسلسل کلام الاغی نهایه. و تا یه تسلسل لازم بیاد چی میشه؟ فیکون و فینا، باعث میشود که در ما قوای بلا نهایه باشد. ان تكون ايت يكون فينا قوا تعقل الاشياء، قوایی که اشیاء رو تعقل میکند، بلا نهایت، بلا نهایت مربوط به قواست، مربوط به اشیاء نیست، نه تعقل میکند اشیاء بی نهایت رو، بلکه لازمه در ما قوای بی نهایت باشد و تماما بالفعل باشد، نه بالقوه. حالا قوای بالقوه شاید لحظه نداشته باشه، مشکلی نداره، ولی قوای بی نهایت بالفعل اشکال داره. خب همه این قوا دارن هم دیگر درش میکنن، چون درش میکنن بالفعل، پس لازم میاد بی نهایت قوای بالفعل در ما موجود باشه، این باطله. چون این شق دوم باطله، پس باید شق اول درست بشه. یعنی چی؟ فقط بانه که شق اول باید درست بشه که شی میتواند عاقل خودش باشه. بنابراین لازم نیست که اگر ما چیزی رو تعقل کردیم اون چیز غیر خودمون باشه، ممکنه از خودمون باشه، البته ممکنه غیر باشه، ممکنه از خودمون باشه. فقط بانه که نفس کنه شی معقولن، باعث نمیشود که معقول لشیعی باشد که ذالک شی غیر خود معقوله، آخرین غیر خود معقوله، بلکه میتواند غیر باشه، میتواند این باشه. اگر یه معقولی داشتیم میتواند این معقول باشد برای خودش، ممکنه معقول باشه برای غیرش، هر دوش ممکنه، واجب نیست. نفس کون شیء معقولن موجب نمی شود که معقول شیء دیگر باشد، بلکه می تواند معقول خودش باشد. این هم توجه می کنه تکرار مطالب، البته با استدلال با بیانات مختلف، هیچ کدوم تکرار عین نیست، تکرار لغز نیست، تکرار مفیده. ابن سینا تکرار لفظ سعی داره نکنه، ولی تکرار مفید میکنه در شفا، البته در اشارات تکرار مفید هم نداره. در اشارات خیلی منضبط حرفی داره، در شفا تکرار مفید زیاد داره. قوهی به خودش قوه دارد میشه علم رضا. یعنی اون جایی که علم به ذات داریم عالم و معلوم یکیه، ولی لزوم نداره همه جا علم در علمی که ما داریم عالم و معلوم یکی باشه.
این که اثبات میکنه
اگر معقول عاقل بود در علم ذات به ذاته، اگر معقول غیر بود در علم ذات به غیره. میگه عاقل باید معقولی داشته باشد، اهم از این که اون معقول خود عاقل باشد کما فی علم ذات به ذات، یا اون معقول عاقل نباشد غیر عاقل باشد کما فی علم العاقل به غیر.
این
غیریت
مطلق به اعتبار
میتونه
یا نه؟
در علم ذات به ذات غیریت به اعتبار میتونه، در علم ذات به ذات غیریت به اعتباره، ولی در علم ذات به غیر غیریت حقیقیه. البته تعبیرم خوب نبود، در هر دو غیریت حقیقیه، منتها یکی غیریتیست که با اعتبار درست شده، یعنی دو تا اعتبار رو ما غیر هم میبینیم، در یه جا دو تا ذات رو غیر هم میبینیم، ولی در هر جا تغایر هست، در هر دو تغایر حقیقیه، اونجا گاهی تغایر اعتباره اینه، گاهی تغایر حیثیته اینه، گاهی تغایر ذاته اینه، ولی در همه جا تغایره. تغایر اعتباری یعنی واقعا تغایر نیست ما تغایر ببینیم، نه، تغایر در اعتبار ما هست، تغایر در حیثیت هست، تغایر در ذات هست. یه جایی تغایر در ذاته، یه جا ذات واحد تغایر در حیثیته، یه جا ذات و حیثیت واحد فقط تغایر در اعتباره. کلان در مانانفی میخوام بگیم از همین قبیله که تغایر در ذات نیست، تغایر در حیثیت نیست، تغایر در فقط اعتبار ماست، که اینو در جلسه قبل توضیح کامل داده شد. و به هازا تبینه، به هازا تبینه که هر چیزی که ماهیت مجرد رو در نزد خودش حاضر دارد به اون ماهیت مجرد عاقل است، و هر ماهیت مجردی که در نزد شیء حاصل است اون ماهیت مجرد معقول است. این تبینه. و هیچ لزومی ندارد که عاقل اقتضا کند که عاقل شیء دیگری غیر از خودش باشد، و هیچ دلیل نداریم که معقول اقتضا کند که معقول شیء دیگری غیر از خودش باشد، بلکه کافی است که معقول در معقول کافی است که پیش چیزی حاضر باشد ولی اون چیز خودش باشد، برای عاقل کافی است که چیزی رو پیش خودش حاضر داشته باشد ولی اون چیز خودش باشد. و به هازا تبین که لیس یقتضی العاقل، که این عاقل عاقل شیء دیگری باشد غیر از خودش، عاقل شیء دیگر یعنی عاقل معقول دیگر باشد غیر از خودش، که معقول غیر خودش باشه، بل کل ما توجد له الماهیت المجرد فهو عاقل، هر چیزی که برایش ماهیت مجردی حاصل میشه عاقل به اون ماهیت مجرد است، چون ماهیت مجرد خودش باشه یا غیرش، و همچنین هر ماهیت مجردی که توجد له اول غیرهی یعنی برای خودش یاب شود یا برای غیر خودش یاب شود فهو معقول، هر ماهیت مجردی که بتواند برای چیزی حاصل شود چه اون چیز خودش باشد چه غیرش باشد. به تعبیر ابن سینا کل ماهیت مجرد توجد لخودش او لغیر خودش، این ماهیت معقوله، حالا یا معقول خودش یا معقول غیر خودش. اذ کانت هذه الماهیت لذاتها عاقلتون، لذاتها عاقلتن و لذاتها ایزن معقولتن، لکل ماهیت مجردته، این لکل متعلق است هم به عاقلتن هم به معقولتن، پس عبارت اینطور میشه از کانت حاضر ماهیت لذاتها عاقلتن لکل ماهیت مجردته، تا تفارق ها لا تفارق ها. دوباره اسکانت حاضر ماهیه لذات ها معقولتن لکل ماهیت مجرده تفارق ها لا تفارق ها. این ماهیت که مجرد است لذات ها عاقل است. عاقل چیست؟ عاقل هر ماهیت مجرد است که پیشش حاضر شود که این ماهیت مجرد با این ماهیتی که الان عاقل است تفارق یا لا تفارق، فرق کند یا فرق نکند. تفارق ها یعنی تفارق و این ماهیت مجردهی که معقول است، تفارق ها یعنی اون ماهیتی رو که لذات ها عاقل است او لا تفارق ها یا فرق نکند. دوباره کانت هذه الماهیه لذات ها ایضا معقولتن لکل ماهیت مجرده، این ماهیتی که مجرد است معقول هر ماهیت مجردی هم واقع خواهد شد که اون ماهیت مجردی که این ماهیت مجردی که عاقل می شود تفارق با این ماهیت معقوله که لا تفارق. ببینید تکرار ها منطقه با عبارت های مختلف و هر کدومش یه فایده داره. تا اینجا مطلب رو به صورت کلی تبیین کردیم که عاقل لذاته اشکال نداره، معقول لذاته هم اشکال نداره، چیزی عاقل ذات خودش باشه اشکال نداره، چیزی معقول ذات خودش باشه اشکال نداره. تا حالا این مطلب به صورت کلی ثابت شد. حالا میخوام بیم در باره واجب تعالی بحث کنیم، یعنی همین بحث کلی میخوام منطبق کنیم بر واجب تعالی. میخوام بگیم که واجب تعالی ماهیتی مجرد اگر پیش خودش حاضر شد از جهت این که خودش این ماهیت رو حاضر دارد میشود عاقل، از جهت این که ماهیت پیش او حاضر است میشود معقول. بدون این که تعدد ذات یا تعدد حیثیت لازم باشه، فقط همین اعتباری که الان گفتیم کافیه. به این اعتبار که حاضر دارد میشود عاقل، به این اعتبار که حاضر هست میشود معقول، فقط همین دو تا اعتبار کافیه. ذات واحده، متعدد نیست، حیثیت ها متعدد نیستند، فقط اعتبار متعدده. یک اعتبار این است که حاضر دارد، یک اعتبار این که حاضر هست. حاضر دارد میشه عاقل، حاضر هست میشه معقول. پس اختلاف اعتباره، نه اختلاف ذات، نه اختلاف حیثیت. فصرفه که واجب تعالی علم ذات، علم ذاتش دارد، هیچ مشکلی هم نیست. شما گفتید، یعنی مستشکل گفته که علم اقتضا میکند دوئیت رو و در علم ذات به ذات دوئیت نیست. جواب میدیم که دوئیت هست ولی دوئیت اعتباری، ما لازم نداریم دوئیت ذاتی را، دوئیت حیثیتی را، کافیست برای ما دوئیت اعتباری و دوئیت اعتباری موجوده. پس علم ذات به ذات مشکل نداره، هم در واجب مشکل نداره هم در غیر واجب، منتها چون بحث ما در واجبه در واجب داریم نتیجه گیری میکنیم. فقط فهمت ان نفس کونهی، کونه یعنی کونهی تعالی، یعنی کون الواجب تعالی، فقط فهمت ان نفس کونهی معقولن و عاقلن لا یوجب ان یکون اثنین فل ذات ولا اثنین فل اعتباره. ایزن اعتبار در اینجا منظور همون حیثیته، نه اون اعتباری که عرض کردن. در اعتباری که عرض کردن باید متعدد باشه، در اعتبار من حیثیت لازم نیست متعدد باشه. پس این که خدا عاقل باشد و معقول ممکنه، مشکلی نداره، باعث این نمیشود که خدا در ذات دوتا باشه یا در ذات یکی باشه، در اعتبار به معنی حیثیت دوتا باشه. نه موجب میشود اسمیت در ذات رو و نه ایزن موجب میشود اسمیت در اعتبار. فَإِنَّهُ این داره میگه که شما اگر بخواهید عاقل و معقول رو تحصیل کنید، تحصیل کنید در این که یه چیزی رو عاقل ببینید یه چیزی رو معقول ببینید، هیچ لزومی نداره که شما یک چیز رو عاقل کنید یه چیز جداتر جدا رو معقول کنید، بلکه در وقتی تعبیر می کنید یکی رو جلوتر ذکر میکنید یکی رو مؤخر ذکر میکنید. یعنی وقتی میخواد عقل و معقل رو درست کنید اینطور میگید، میگید که این که چون ماهیت رو حاضر دارد عقل است، چون ماهیتش حاضر است معقول است. در تعبیرتون میبینید عقل اول گفتید معقول دوم. حالا اگه عکس کردید این شی چون حاضر هست معقول است، چون حاضر دارد عقل است، بازم ترتیب رو حفظ کردید در این ترتیب دوم معقول اول گفتید عقل بعد، فرقی نمی کنه. در تعبیر شما ترتیب رو رعایت می کنید، یعنی ترتیب همیشه بین دو شده. در تعبیر شما ترتیب رو حفظ می کنید و رعایت می کنید، یعنی دعیت در تعبیر شماست. وقتی می خواهم تعبیر کنید یکی رو عاقل می گیرید یکی رو معقول می شه دوتا، ولی در واقع لازم نیستش که ترتیبی باشد، هر دو این هم هم و این هم دو چیز نیستن که یکی مترتب بر دیگری باشه، یکی مقدم باشه بر دیگری، یکی مؤخر باشه. ترتیب به تقدم و تأخر در لفظ فقط، در واقع نیست. عاقل و معقول دوتا نیستن که یکی مقدم باشه یکی مؤخر، بلکه در تعبیر و ترتیب معانی یکی مقدم یکی مؤخر، که اون به اعتبار شماست. شما کدام رو اول اعتبار میکنید اون میشه مقدم، کدام رو دوم اعتبار میکنید اون میشه مؤخر. این چیزی نیستش که واقعا تقدم و تأخری باشد، بلکه واقعا دوتا یکی هست. ولی در یه جاهایی ممکنه تقدم تأخر باشه، اون جایی که عاقل و معقول غیر هم باشد، ولی لزومی نداریم در جایی که عاقل و معقول این هم باشن، یعنی علم ذات به ذات داشته باشیم، اختلاف و دعیت فقط، یعنی تقدیم و تأخیر فقط در تعبیره و در واقعیت. فإنه ليس تحصيل الأمرين. نسخه داریم ليس يحصل الأمرين إلا اعتبارا. أمرين یعنی عقلیت معقولیت، عقلیت و معقولیت حاصل می شود با این دو اعتبار، نه با انفکاک، نه با تعدد و تضاد. فإنه ليس تحصيل الأمرين یعنی عقلیت و معقولیت مگر اعتبار اینطور، یا لیسه یو حسل، لیسه یو حسل راحت تره. چهار تون اصحان لیسه یو حسله، لیسه یو حسل الامرین را، این عقلیت و معقولیت را تحصیل نمی کند مگر اعتبار کذا و اعتبار کذا. یعنی این دوتا اعتبار هم که محصل این عقلیت و معقولیت هم، الا اعتبار انه ماهیتن مجزدتن لذاتهی، ماهیتن مجزدتن اسم انست، لذاتهی خبر، ضمیر لذاتهی به خدا برمیگرده. اعتبار این که ماهیت مجردهی برای ذات خدا حاصل هست، یعنی ذات خدا این ماهیت مجرده رو دارد، بنابراین این اعتبار خدا میشه عاقل. و انهو این اعتبار دومه، اطفاس بر اون انه قبلی اعتبار برسرش در میاد، لیسه یا حسر الاندین الا اعتبار انه ماهیت آخر و اعتبار انهو ماهیتون، انهو یعنی واجب تعالی، ماهیتون مجردتون که ذاته لها، ماهیت مجردیست که ذات این واجب تعالی برای اون ماهیت حاصل است، یعنی معقوله، یعنی معقوله. اون اعتبار قبلی برای خدا عقلیت درست کرد، این اعتبار دوم برایش معقولیت درست کرد. البته نسخه ای هم داریم، ماهیتن مجردتن لذاتها و ماهیتون مجردتون ذاتها لها، زمیرار مؤنث آورده، اشکالی نداره، مذکر باشه به خدا برمیگرده، مؤنث باشه به ماهیت خدا برمیگرده، یعنی به ذات خدا. هر دوش یکی از نظر معنا، یکی از نظر مذکر مؤنثی، این از نظر عددی فرق میکنه، میلا از نظر معنا یکی. و ها هنا، یعنی در وقتی که شما دارید اعتبار میکنید، تقدیم و تأخیر در ترتیب معانی است، یعنی در ترتیب معانی معنای عقلیت و معنای معقولیت یه ترتیب شما تقدیم و تأخیر قائل شدید، در وقتی این دو تا معنا رو دارید مرتب میکنید، یکی رو جلوتر میرید یکی عقب‌تر، ترتیب درست میشه، تقدیم و تأخیر درست میشه. ولی از ترتیب معانی و از تعبیر بگذارید بیان تو واقع، ببینید اصلا دو یکی نیست که یکی مقدم باشه یکی مؤخر باشه، بلکه هر دو با هم هستند، اصلا هر دو عین هم هستند. پس این تقدیم و تأخیر که حکایت از دویت میکند، تقدیم و تأخیر که حکایت از دویت میکند، در ترتیب ما نیست، نه در واقع، در واقع دویتی نیست.
اول
اینو بگیم یا اول اینو بگیم؟ ولی در واقع اصلا دوتا نیستن که یکی اول باشه یکی آخر باشه. عبارت توجه کردیم ها اونا تقدیم و تأخیر فی ترتیب معانی. در ترتیب معانی شما وقتی میخواد معانی رو ترتیب بدید، معانی یعنی معنی عاقلیت و معنی معقولیت، معانی در اینجا جمع منطقیه، در ترتیب این دو معنا شما تقدیم و تأخیر قائل میشید. ولی در خارج واقع اصلا دوتایی نیست که یکی مقدم باشه یکی مؤخر. ول قرض المحصل شیء واحد. ببینید عبارت قبل رو، فانه لیس یحصل الامرین الا اعتبار شد و اعتبار شد. محصل این دو اعتبارند، محصل چی؟ بل قرض المحصل شما، این محصل به اون تحصیل مربوط میشه. اون لیس یحصل الامرین الا اعتبار و اعتبار، یعنی محصل دو تا اعتباره، یکی اعتبار ان ماهیتا مجردتا لذاتی، یکی اعتبار انه ماهیت مجردت ذاته له. این دو تا اعتبار محصل عقلیت و معقولیت هستند، ولی قرض محصل شیء واحد. محصل یک چیزه، محصل دو تا، محصل یک چیزه، بلا قسمت، هیچ قسمتی توش نیست، نه به لحاظ ذات قسمت میشه نه به لحاظ حسیات، فقط محصل دو تا. ببینید خیلی عبارت جالبی بود. تمام تلاشی که ما در جلسه گذشته کردیم همه رو توی این عبارت کوتاه جمع کردیشون که اون دوتا محصل هست، نه توی محصل باشن. فرق گذاشتیم بین اعتبار و حیثیت، ما جلسه گذاشته فرق میذاشتیم بین اعتبار و حیثیت، گفتیم حیثیت تو خود ذاته، اعتبار بیرون ذاته. ایشون هم همینه داره میگه، میگه محصل دوتا نیست، یعنی اون ذات کنارش دوتا حیثیت نیامده که دوتاش کنه، محصله که بیرونیست اون دوتاست، یعنی اعتبار، اعتباری که محصل دوتاست، نه خود اون ذاتی که محصل است دوتا باشد یا با حیثیت دوتا شود. بلقر از اون محصل شیعون واحدن، شیعون واحدن بلا قسمته. فقط بانه آخرین نتیجه که بحث من تموم میشه باید بحث بعدی میشه، فقط بانه که کونه تعالی عاقلن و معقولن لا یوجب در خداوند متعال کثرتی رو، البته چنانچه بعضی ها فکر کردن. مصنف اشاره به اشکال نکرد، فقط مطلب رو بیان کرد. چرا؟ چون دید که خود بیان مطلب مهمه. حالا اگه کسی این مطلب رو فهمید، خود این مطلب رو مستقلا میفهمه، مطلب رو میتونه جواب اشکال هم قرار بده، یعنی یه مطلب مستقلی به خواننده یاد داده که این مطلب مستقل هم ذهن خواننده رو روشن میکنه، هم اگر اشکالی کسی بر این خواننده وارد شد میتونه با استمداد از آنچه که گفتیم جوابش بده. خب وارد عنوان بعدی فصل میشیم. عنوان بعدی فصل چی بود؟ این بود که خداوند عالم به جزئیات هم هست، همونطور که عالم به کلیاته. و این تهمتی است که به مشا زده اند که گفتن مشا خدا را عالم به جزئیات نمی‌داند. مشا قائل است به این که هم خدا عالم است به جزئیات، هم عالم است به کلیات، و عالم است به این که لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات و الارض، لا یعذب این لا یخفا، یعنی همه چی پیش او آشکار، حتی جزئیات. اما نحوه علم به جزئیات رو تبیین میکنه به نحوی که با علم ما به جزئیات فرق کنه، فقط همینه. اون نحوه علم واجد به جزئیات رو با نحوه علم ما به جزئیات متفاوت میبینه، نه اینکه علم به جزئیات رو در او منکر شود و برای ما قبول کند. الان ابن سینا میخواد برای این عنوان بشه و ثابت کنه که واجب تعالی علم به جزئیات داره. ولی قبل از این که وارد این بحث بشه دیگه مطلبی اشاره میکنه و اون مطلب اینه که آیا علم خدا انفعالیست یا فعلی؟ علم انفعالی یعنی علم گرفته شده از شی به طوری که تا اگر شی نباشد علمی نیست، و علم فعلی یعنی علمی که سازنده شیه، قبل از وجود شی علم هست. چرا ابن سینا مقدم ازش میکنه و ثابت میکنه که علم خدا فعلیه؟ چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد علم خدا به جزئیات رو قبل از وجود جزئیات و حین وجود جزئیات و بعد از وجود جزئیات اثبات کنه، و چنین علمی نمیتواند انفعالی باشد. علم انفعالی از معلوم گرفته میشه، یعنی بعد از وجود جزئیات میاد، بعد از وجود معلوم میاد. ابن سینا میخواد قبل از وجود معلوم علم رو برای خدا ثابت کنه، پس ناچاره که اول علم انفعالی رو نفی کنه، بگه علم خدا علم انفعالی نیست، بعدن وارد بحث بشه. این مقدمه رو که ذکر میکنه این مرتبطه به بحثشه. پس چرا مرتبطه؟ البته ایشون نظرش در اینجا این نیست که ثابت کنه علم خدا انفعالی نیست فعلی هست، این نظر مقدمه میشه. نظر اصلش اینه که ثابت کنه خدا علم به جزئیات داره، قبل از وجود جزئیات و حین وجود جزئیات و بعد از وجود جزئیات. اما چرا خدا علم انفعالی نداره؟ اون بحث مقدمی رو باید تکمیلش کنیم. چرا خدا علم انفعالی نداره؟ می‌فرماید اگر علم خدا بخواهد استفاده شود انفعالی باشد و استفاده شود از غیر، یا این صور معقوله اجزاء ذات خداوند و داخل در ذاتش هستند و به تعبیر دیگه مقدماتشند، یا اجزاء ذات و داخل در ذات نیستن، بیرون ذاتن و عوارضن. چرا از این که نیست؟ این صوری که الان علم انفعالی خدا رو تشکیل میدن، همین صور معقوله که علم انفعالی خدا رو تشکیل میدن، اینا جزء ذاتن یا بیرون ذاتن؟ اگه بگیم جزء ذاتن یه مشکل پیش میاد، اگه بگیم بیرون ذاتن اون مشکل پیش نمیاد، یه مشکل دیگه پیش میاد. اگه بگیم جزء ذاتن لازم میاد واجب تعالی مرکب باشه، لازم میاد که مشتمل بر مکسرات متکسرات باشه، چون هر کدوم اینا میشن یه مقوم، و واجب تعالی چقدر مقوم پیدا میکنه؟ به تعداد موجودات، به تعداد موجودات که صور معقوله شون ذات واجب تعالی رو تشکیل میدهند خدا تشکیل پیدا میکنه، و ترکیب در واجب تعالی باطله تا چه برسه اینجور ترکیبی، ترکیب از دو جز باطله تا چه برسه این ترکیب به این زیادی. اما اگر بگید نه، این صور مقدمات نیستند و اجزاء ذات واجب تعالی نیستند، خب دیگه مشکل ترکیب لازم نمیاد، مشکل تکثر در ذات لازم نمیاد، مشکل دیگه پیش میاد، و اونی که خداوند علمش را که این صورند از دیر بگیره و خودش در ذات نداشته باشه، چون قرار شده این علوم عارض باشن. عارض یعنی مابعد ذات، یعنی مابعد معروض. پس معروض ذاتی خالی از این علوم، و بعدن این علوم برش عارض میشه. از کجا عارض میشه؟ از اشیاء عارض میشه. پس از دیر داره علمش را دریافت میکنه، و این احتیاج واجب تعالی به دیر رو ثابت میکنه. پس بنابراین که این علوم، علوم انفعالی بخواهند این بخواهند مقدم ذات باشند، ذاتی باشند، خب استفاده واجب تعالی از غیر لازم نمیاد، چون این درون ذاتشه. استفاده از غیر لازم نمیاد، مشکل احتیاج به غیر پیش نمیاد، ولی مشکل احتیاج به اجزا لازم میاد، مشکل ترکیب احتیاج به اجزا پیش میاد. اگر بگید نه، این صور بیرون ذاتن و عارض بر ذات میشن، مشکل ترکیب ذات لازم نمیاد، ولی مشکل احتیاج به غیر لازم میاد. علی ای حال باطله که بگید که این علوم ذاتی واجب تعالی، که بگید عارضن، علی ای حال باطله. فثبت که علم انفعالی برای خدا نیست. علم فعلی، علم فعلی چی جوریه؟ علمیست که دقت نیچه از میکنه؟ علم فعلی علمیست که از موجودات گرفته نشده، بلکه خود ذات این علم داره، چطوری داره، از علم به خودش دارد. و این مهمه که واجب تعالی از علم خودش عالم به غیر است و دو تا علم نیست، اصلا یک علم بیشتر خدا نداره. اون علم به ذاتشه. این علم به ذات علم به غیر است. چرا؟ چون واجب تعالی علت الغیره و علم به علت مستلزم علم به معلوله. وقتی به خودش که علت از عالم است، به معلولش هم عالمه، از همین علم عالمه، نه به علم دیگر. پس یک علم به ذات دارد و اون علم به ذات علم به غیر هم هست که نیشاره بعدم توضیح میدیم. پس علم انفعالی مشکل داشت، ولی علم فعلی با این برای نجوزی مشکل نداشت. پس ثبته که واجب تالا علم فعلی دارد و چی؟ هم به کلیات هم به جزئیات، هم به مجردات هم به مادیات، به همه شیء علم فعلی دارد و علم مستفاد ندارد. پس اینطور نیست که علمش کم باشد، یعنی یه جا علم نداشته باشد، و این چنین نیست که علمش او را محتاج به غیر کند، بلکه به کل شیء عالم است بدون لزوم احتیاج. و لیس یجوز ان یکون واجب الوجود یعقل الاشیاء من الاشیاء. اینطور جایز نیست که خدا اشیاء را از خود اشیاء بشناسه، یعنی از طریق اشیاء بشناسه که علمش بشه علم انفعالی. یعنی مبدأ انکشاف خود اشیاء لازم نیست باشند، مبدأ انکشاف ذات واجبه. چون رو چه گفتیم این که واجب تعالی اشیاء رو کشف میکنه، مبدأش ذاتشه، نه مبدأش خود اشیاء. و الا، یعنی اگر بخواد علم خدا انفعالی باشد و اشیاء را از اشیاء بشناسد، فذاته اما متقدمتون به ما یعقل و اما عارضتون لها ان تعقل. دو تا فرق بیشتر نداریم. یا ذاتش متقدمه به اون چیزی که تعقل میکند، یعنی به اون صبر معقوله متقدم است و این صبر معقوله جزشند، یا عارض است برای خداوند، برای اون ذات که تعقل کند اشیاء را، یعنی این صبر معقوله عارضشند. اگر ذاتش متقدم باشد به ما یقل، فیکون و تقوم ها به اشیاء، یعنی لازم میاد که تقوم این ذات به اشیاء باشد، نه به خود اشیاء، به صور علمی اشیاء. وقت لازم میاد کثرت در واجب تعالی پیش بیاد، کثرت و ترکیب. و این معارضتون لها، یعنی لذات ان تعقل، که این فرد دومه. فرد دوم محضورش چیه؟ فلا تکون واجبت الوجود من کل جهت. در این صورت دیگه واجب الوجود من کل جهت نشد، چون به لحاظ علمش محتاج شد. به لحاظ علمش محتاج شد به چی؟ به صوری که برش عارض بشن و این صور مبتل دریافت بشن. فهذا محال. و یکونو، این و یکونو اصل بر فلا تکونه، هنوز محضور فرض دوم رو داره ذکر میکنه. محضور فرض اول تموم شد، محضور فرض دوم رو داره ذکر میکنه. و یکونو، این چنین میباشد که اگر اموری از خارج لم یکون وجود نگیرند و بر خداوند عارض نشدند. بله، این لم یکون مال بعدی اشتباه گفتم. و یکون و لولا امور من خارج، این چنین است واجب تعالی که اگر امور خارجی نبودند، یعنی اون صبر علمیه به عنوان عارض بر ذات واجب تعالی وارد نمی شدند، لم یکون هو به حال خداوند متعال به حالی نبود، یعنی به اون حالت عالمیت نبود، خالی از علم بود. حالا با آمدن این امور و عارض شدن این امور، این حالت جدید براش پیدا میشه، این عالمیت. و یکون له حالون، این هم باز اصل بر اون یکون قبل، اصل بر اون فلا تکون قبله، یعنی برای خدا در این صورت حالی میباشد، یعنی عالمیتی میباشد که لا یلزم عن ذاته، از ذاتش درست نشده بلکه عن غیره درست شده، یعنی از اشیا گرفته شده. عوارض حالت عالمیت برای او می آورند و این حالت رو خداوند از ذاتش ندارد، از غیر دریافت کرده. فیکون لغیر خدا در خدا تأثیران، لازم میاد که غیر در خدا تأثیر کند و خدایی رو که عالم نیست عالم قرار بدهد. ولی اصول و قواعد سالفه توب تلو هازا و ما اشبه این فرض رو و آنچه که شبیه این فرض رو همه واجب میکنه. فسبته فسبته که واجب تالا علمش به اشیا علم انفعالی نیست بلکه علم فعلی است. این تمام شد، این مقدمه تمام شد. حالا از لعنه هم مبدا مورد بحث میشه و ثابت میکنه که واجب تالا علم به تمام اشیا داره، چه جزئی چه کلی، چه مجرد چه مادی. از اینجا شروع میکنه به تعمیم علم واجب. اما حالا دیگه نحوه علمش چیست گفتش؟ گفت نحوه علمش علم انفعالی نیست بلکه علم فعلی. اینو بیان کرد دیگه، دوباره تبه لازم نیست بیان بشه. فقط میخواد تعلق این علم به کل شیء را ثابت کنه، نه نحوه این علم رو که انفعالی یا فعلی. ثابت شد که انفعالی نیست بلکه فعلی است. حالا چی میگه؟ میگه که خدا مبدأ الکل، مبدأ الکل، این یه مقدمه. مقدمه دوم و علم به خودش که مبدأ است دارد. نه علم به خودش دارد، نتیجه اینه که پس علم به مبدأ الکل دارد. توجه کنید خدا مبدأ الکل است، این یه مقدمه. و علم به خودش دارد، نتیجه اینه پس علم به مبدأ الکل دارد. دوباره این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم خداوند علم به مبدأ الکل دارد و علم به مبدأ یا علت مستلزم علم معلوله، پس نتیجه میگیم پس خدا علم به کل دارد. چون علم به مبدأ الکل دارد و علم به مبدأ علم به معلول است، یعنی علم به مبدأ الکل علم به کل است، پس خدا علم به کل دارد. این کبرایی که در قیاس دوم آوردیم این بود که العلم و بالعلته مستلزم و للعلم المعلول. این کبرایش که در کتاب ها پره که بعدم توضیح بزن چه نوع علمی. حالا آیا علم به ذات علت مستلزم علم معلول؟ گفتن نه. آیا علم به علیت هست مستلزم علم معلولیت؟ گفتن نه. علم به علیت همراه با علم معلولیته، چون علم متضادین با هم یکی مقدم و دیگری نیست. بلکه گفتن علم به علت، علم به علت با علم به اون معالی، علم به معالیله، اینا گفتن نه. فقط راه حل اینه، از این چهار تا فرض سه تا فرض که باطل کردیم، فرض چهارم درسته. فرض چهارمی که علم به علت بلکنه که اون حیثیت علیت هم معلوم باشد مستلزم علم معالیه، که اگه ما اون ذات رو بشناسیم و بدونیم که این حیثیت علیتش چه نوع حیثیتیست، قهران میدونیم به چه چیزه تعلق میگیره، میدونیم که از این حیثیت علیت چه چیزا ناشی میشه، قهران علم معالی پیدا میکنیم. هم علم به وجود معالی، هم علم به ماهیت معالی پیدا میکنیم. یه قانونیست تمام. و اتفاقا این قانون رو میشه از یکی از آیات قرآن استخراج کرد. نمیخوام بگم حالا آیه قرآن این قانون رو داره تبیین میکنه، میگم ما میتونیم استخراج کنیم این قانون رو از این آیه. در سوره مرج داره الا یعلم من خلق. این الا یعلم من خلق که وصف مشهد به علیته، اون خلق بودنش مهمه. میگم من که خالقم چطور میشه علم داشته باشم؟ یعنی منی که علتم چطور میشه علم داشته باشم؟ علت حتی نمیاره میشه علم داره. این البته یه مقدار، البته این فقط میگه علت و معلولش علم داره. ما میخوام زائده بر این بگیم، بگیم علم به علت علم معلولم هست. میتونیم به یه صورتی از همین آیه این مطلب استنباط کنیم. درسته آیه میگه علت به معلولش علم دارد، ما میخوان نمیخوان بگیم علت و معلولش علم داره، ما بالاتر از این میخوان بگیم، میگیم اگر کسی هم به علت علم داشت و معلولش علم داره. این شاید بتونیم از این آیه استخراج میکنیم، بعید نیست که آیه این رو هم افاده کنه. پس کبرا میشه کبرایی که هم عقلیه که بیان کردن عقلیه، چون علم وقتی بکنه علت داشته باشید حیثیتش رو میدونید، اون معالیلی که مصالحه با این حیثیت خواهید فهمید. عقلا اختزا میکنه که علم علت مترجم علم معلول باشه، نقلا این که این آیه بود ازش ما استخراج شدیم، ولی نمیگم آیه ناظر به این مطلبه، ما ازش اون بیانی که کردیم اینو استخراج شدیم. حالا یه نظرم از کردم از خودمون یکی زمینه کردیم تا در اومد. خب اون وقت مخلوقات خدا که معلولات او هستند و خداوند از طریق علم به ذات به اونها عالم است، به دو قسم تقسیم می شود یا به سه قسم تقسیم می شود. بعضی ها موجودات تامند یعنی اشخاص مجزد، بعضی موجودات تام نیستند یعنی اشخاص مجزد نیستند. اینا رو دو جور می شود درست کرد، یکی نوعشون رو لحاظ کنید، یکی شخصشون رو لحاظ کنید. این که واسه کردم دو تا یا سه تا برای همین بود. و مثلا مثل انسان، انسان یک بار نوعش رو ملاحظه میکنه، یک بار شخصش رو ملاحظه میکنه، میشه دوتا. اما مثل ملائکه اینا موجودات تامن، شخصشون رو ملاحظه میکنه، به نوعش دیگه کار نداری. حالا خداوند به هر سه عالم است، به موجودات مجرده عالم است، به اعیان ها یعنی به خودشون، لازم نیست به نوعشون عالم باشه، چون نوعشون غیر خودشون نیست، نوعشون منحصر به فرده، نوعی غیر از خودشون ندارن. ولی به اشیاء کائن فاسد که مادیاتن به نوعشون هم عالمه، به شخصشون هم عالمه، اما به نوعشون عالم است مستقیما، به شخصشون عالم است به توسط نوع، یعنی از طریق کلی خدا به این جزئیات عالم است، برخلاف ما که مستقیم به جزئیات عالمی. ما مستقیم به جزئیات عالم میشیم، خدا به کلی عالم است و از طریق کلی به جزی عالم است. خب نگید این لازمش اینه که علم خدا به جزیات رو مستقیما نفی کرده باشیم. میفهمد نفیش کنه، اشکال نداره، اینجور علمی نقصه، مگه هر علمی کماله؟ علم به شخص جزئی علم احساسیه، علم احساسی برای ماها کماله، برای خدا کمال نیست. علم به شخص از طریق کلی علم عقلیه، برای علم عقلی برای خدا کماله. پس علم عقلی رو از خدا سلب نکن، ولی علم احساسی رو سلب کن. هر علمی که کمال نیست، برای خدا علم احساسی نقصه. پس اگر خدا بخواد مباشرتاً به جزئیات عالم باشه، لازمش اینه که احساس داشته باشه، و احساس رو نقصه. او احساس نداره، تعقل دارد. تعقل به کلی تعلق میگیرد و از طریق کلی به جزئی. پس خداوند در اشیای کائن فاسد کلیات رو بلا واسطه عالم است، و جزئیات این اشیای کائن فاسد از اون طریق کلی. بنابراین اگر کلیات، اگر جزئیات، جزئیات کائن فاسد تغییر کردن، در علم خدا تغییر پیدا نمیشه. چرا؟ چون خدا از دریچه کلی داره اونها رو میبینه، نه مستقیم از طریق جزئی میبینه. اگه مستقیم از طریق جزئی مثل احساس ما باشه، خب این شیء تا وقتی جلو چشم من هست میبینمش، وقتی رفت دیگه نمیبینم. تغییر تو علم من حاصل میشه، علم احساسی از بین میره، تحقق پیدا میکنه، دو مرتبه زائل میشه، تغییر میکنه، ولی علم تعقلی تغییر نمیکنه. علم تعقلی ما هم تغییر نمیکنه، تنها در خدا نیست، در ما هم تغییر نمیکنه. اگر ما یه مطلبی رو از طریق کلی بدانیم، تغییرات اون جزئی علم ما رو از بین نمیبره، چون ما علم به کلی داریم، اون جزئی زیر این کلی تغییر میکنه، خود کلی ثابته. ما میخوام ثابت کنیم که خداوند به جزئیات از طریق کلی علم داره، یا به تعبیر دیگه به جزئیات علاوه چن کلی علم دارد، نه علاوه چن جزئی، یا به تعبیر دیگه علاوه چن عقلی علم دارد، نه علاوه چن حسی. اینو میخوام اثبات کنم.
وقتی
این تغییر
در این دیگه برای من کلی هم که باشه علم داره نشکنه
به تغییر جزئی هم علم داره، نه خود علم خدا تغییر کنه. تغییر در علم خدا را پیدا نمی کنه، معلوم خدا میشه. یعنی خدا علم دارد به جزئی و تغییرات جزئی، نه این که تغییر جزئی در علم خدا تغییر بیاره، در ما تغییر میاره. ما مثلا فرض کنید که یک کسوفی رو به صورت جزئی میبینیم، خورشید رو میبینیم که گرفته، الان سرمون رو بلند میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم گرفته عالم میشیم، سرمون رو میندازیم پایین جاهل میشیم. البته در عقلمون محفوظه ها، در حسمون از بین میره، جهل پیدا میشه، چون علم احساسیه. اما اون منجم، اون منجم که از طریق کلی این کسوف رو پیشبینی کرده، این کسوف قبل از این که حاصل بشه پیش این آدم معلومه، وقتی هم حاصل شده معلومه، بعد از این هم که ظاهر شد بادم هست، هم در همه حال هست و تغییرات هم میدونه چه ساعتی کسوف شروع میکنه، چه ساعتی انجلا شروع میشه، چه ساعتی کاملا خورشید منجلی میشه، همه اینا رو میدونه، تمام تغییرات هم میدونه، خود جزئیات رو میدونه، تغییرات رو میدونه، ولی در علمش هیچ تغییری نیست، از اول تا آخر شکسن. برخلاف مایی که همینجور که عابر هستیم میبینیم کسوف رو، هیچ علم قبلی نداشتیم، همین الان که نگاه میکنیم عالم میشیم، سرمون میزنیم پایین، از نظر احساسی جاهل میشیم، ولی از نظر عقلی و خیالی تو خیالمون محفوظه، ولی از نظر احساسی جاهل میشیم. ما تغییرات رو با حسمون نمیبینیم، بلکه اون محسوسمون تغییر میکنه، ما با عقلمون تغییرات میبینیم. یعنی همین الان که چشم رو انداختم پایین، عقل من حکم میکنه که کسوف هست و یه لحظاتی بعد خواهد تمام خواهد شد. این رفت هست و آمد و هست و رفت، همه اینو تغییراتم. من با عقل خودم به تغییرات عالمم، ولی با حسم به تغییرات عالم نیستم. با حسم این موجود یه وقت دیده میشه، وقت دیده نمیشه، دیده شد میشه بعد موجود، دیده نشد میشه معدوم. یعنی حس من تعلق میگیره به این، دوباره در نجات تعلق میگیره به اون، تعلق میگیره به وجود، بعد وجود از دست میده تعلق میگیره به عدم. عقل من نه، عقل من به وجود تعلق میگیره، به عدم هم تعلق میگیره، همه رو با هم تصور میکنه، زمانش هم تعیین میکنه که چه موجود میشه چه معدوم میشه. اما حس من تعلق میگیره به وجود، دو مرتبه تغییر میکنه، تعلق میگیره به معدوم، تغییرات نمیبینه. موجود و معدوم پی در پی میان، دو حس من اونا رو درک میکنه. و علم حسی محکوم به تغییره، اما علم عقلی محکوم به تغییر نیست، بلکه تغییرات را هم عالم است. و خداوند این چنینه، خداوند جزئیات رو میدونه، تمام تغییراتش هم میدونه و میدونه هر تغییری چه وقتی اتفاق میفته و تا چه حدی این شی این حالت رو دارد، بعد در حالت بعدی رو پیدا میکنی، چقدر اون حالت طول میکشه، چقدر این حالت طول میشه، بالاخره ریز و درشت همه رو میدونه، اما همه رو یه جا میدونه. تغییرات او در علم خدا تغییر ایجاد نمی کنه. من حالا اینو بعدا توضیح بیشتر میدم. مثلا فرض کنید که یه فیلمی که شما بذارید پشت صفحه تلویزیون، اون کسی که این فیلم از صفحه تلویزیون میبینه یک قسمت رو میبینه، این رد میشه دیگه نمیبینه، قسمت بعدی میاد، اون قسمت بعدی رو میبینه، هی علمش تعطیل میشه، علم جدید حادث میشه. ولی کسی که از این طرف تلویزیون داره اون فیلم رو میبینه، همه یه فیلمی که پهنه میبینه، اینطور نیست که هر چی که به شیشه تلویزیون آمد ببینه، این همه تغییراتی که تو این فیلم عکس‌برداری شده همه رو یه جا داره میبینه، هم جزئیات میبینه، هم تغییرات جزئی رو میبینه. در علم شیش تغییر پیدا میشه، اولی که نگاه میکنی به این فیلم، تمام تغییرات و داستان و همه پیشش حاضره، از اول تا آخری که این فیلم پشت صفحه تلویزیون میاد، این همه رو میدونه چیه. برای اون کسی که علمش با دیدن این صفحه تلویزیون حاصل میشه، اون هر چیزی که جلوی صفحه میاد میبینه، وقتی رد شد دیگه نمیبینه، وقتی ندید دیگه علمش باطل میشه، اون علمش باطل میشه، علم جدید حادث میشه، دو مرتبه علم بعدی با علم جدیدی که حادث شد باطل میشه، علم دومی حادث میشه، سومی حادث میشه، باطل.
اخبار از
خیلی در آینده یه چیزی، اون یه چیزی هست، نه اون یه بحث دیگه هست.
از علم به جزئی به معنی علم احساسی نیست، یعنی علم به جزئی فقط یعنی علم احساسی. چرا فرد بگید باز اطلاع علم احساسی نداره، فقط علم به جزئی به معنی جزئی نداره؟ مثلا همون مثال فیلمی که
میزنید؟ نه، این مثال فیلم که زدم کاملا تشریح نشده، این یه مبعیدی داره، یه مقرری داره.
نه، همون جنبه مقررش توی جنبه مقررش بگیم که واجد داره به این فیلم علم داره، حتی به جزئیات این فیلم، این تصویر به رحم جزئی هم علم داره، چه اشکالی داره؟ اونتا علم جزئی مثل علم سرعی، یعنی اصلا علم احساسی به ما برمیگرده.
علم جزئی اگر احساسی نباشه علم جزئی نیست، علم جزئی مباشرتا نیست. من شما مثلا علم جزئی یه جور دیگه تفسیر کنید. علم به جزئی علا سبیل کلیه، یعنی فیلم رو یه جا دیدنه ولو با چشم هاشه.
علم جزئی رو خیلی از علم احساسی تعریف کنیم، یعنی بگیم که علم جزئی یعنی همون تست رو به اون شیء معلوم به انزمان لوازه تعریف ها.
از این کنم از این که تعریف کنید یه معنی دیگه علم جزئی. همه این افتان
که
یک چیز
رو جزئی میکنه رو خدا اون رو با تمام این اوصافی که اون رو جزئی کرده آگاهه، یعنی اون جزئی آگاهه.
تفسیر دیگه است. من ببینید همه وارد بحث به طور کامل نشدم. علم جزئی علا سبیل کلی رو من هنوز بیان نشدم، فقط یه اشاره شدم از اون از طریق مثال. و الا علم به جزئی از طریق کلی دو تا تفسیر داره. یکی عبارت هست از علم به جزئی از طریق مجموعه کلیات که خواجه میگه، یکی علم به جزئی منسلخا عن زمانی که قطب رازی میگه. اینا ان شاء الله من در ظاهرا در این جلسه نرسیدم، شاید در جلسه آینده بیان کنم ان شاء الله که علم به جزئی دو جور تفسیر شده. هنوز بلکه یه جور دیگه صدرا تفسیر کرده، شاید تفسیر صدرا مخالف با تفسیر این دو بزرگوار نیست. علاوه این کلی رو گفته، علاوه این ثابت که اونم انشالله اگه یادم بمونه در جلسه آینده توضیح میدم. هنوز من کاملا علم به جزئی توضیح ندادم، فقط دارم اثبات میکنم که علم به جزئی تغییری در ذات واجب تعالی ایجاد نمیکنه. یه توضیحات مختصری از شد کاملش نکردم، و چون میبینم امروز نمیتونم همه مطالب رو بگم همه رو نگفتم، قسمتی که لازم عرض میکنم. ولأنه مبدأ کل وجود فیعقل. این لأنه تعلیل برای گذشته نیست، تعلیل برای آینده است، یعنی مرتبط به فیعقل من ذاته. یه جمله برش و این ما زیاد داریم که لأنه گاهی تعلیل برای قبله گاهیم تعلیل برای بعد. چون که او مبدأ کل وجود است، اضافه کنید با توجه به اینکه علم به علت مستلزم علم معلول است، فیعقل من ذاته، یعنی از تعقل ذاتش تعقل میکند ما هو مبدا له، هر چرا که این خدا مبدا اوست، یعنی معالیش، یعنی از علم به ذاتش علم معالیش را پیدا میکند. و چون علم به ذات رو از ازل دارد، پس علم معالی رو از ازل دارد. خب علم به آنچه که خدا مبدع اون است، خدا مبدع چیه؟ خدا مبدع موجودات تامه است، مبدع موجودات مادیه است، هم به انواعها هم به اشخاصها، پس به همه عالمی منطقه بسیار نفعالمی باید بیان بشه. پس اینطور شد، چون او مبدع کل وجود است، فیعقل و من ذاتهی، یعنی با علم ذاتش تعقل میکند هر چرا که خودش مبدع اون چیز است. زمیر هو به خدا برمیگرده، زمیر لهو به ما برمیگرده. ما هو یعنی همه معالی رو، همه معالی رو که خدا مبدا اون معالیه، همه رو تعقل میکنه. چرا تعقل میکنه؟ چون علم به علت تامه مستلزم علم معلوله و خدا علت تامه است برای همه. پس با علم به خودش علم به همه داره. خب حالا خدا مبدا چی چیزهایی است که بتونیم بگیم با علم به خودش به اون چیزهایی داره؟ میگه مبدع موجودات تامه هست، مبدع موجودات کائن فاسد هست. مبدع موجودات تامه هست یعنی مجرده به عیانه ها، یعنی به اشخاص ها. مبدع اشخاص هست، مبدع موجودات کائن هست به انواع ها اولا و به توسط ذالک به اشخاص ها. پس خدا عالم است به عیان موجودات تامه و عالم است به انواع موجودات کائن فاسد اولا و به اشخاص موجودات کائن فاسد ثانیا. موجودات کائن فاسد یعنی موجودات مادیه که کائن می شوند، فاسد می شوند، حادث می شوند، متغیر می شوند، زائل می شوند. به نوع انسانیت عالمه از طریق نوع، از طریق نوع و اشخاص. چطوری از طریق نوع و اشخاص عالمه؟ اینو هنوز بیان نکردم، انشالله بیان میشه. هم خداوند مبدع موجودات تامه است به عیان موجودات تامه، یعنی به اشخاصشون. اگر مبدع موجودات اونهاست به عیانها، یعنی علم به اونها هم دارد، به عیانها علم به عیان اونها داره. و مبدع موجودات کائنه فاسده است به انواعشون اولاً و به توسط انواعشون و اشخاصشون ثانیاً، پس اگر مبدع اینها هست علم به اینها داره، همونطور که مبدع اینهاست عالم به اینهاست. چطوری مبدعه؟ مبدع نوع است، اولاً مبدع شخص است ثانیاً، پس عالم به نوع است، اولاً عالم به شخص است ثانیاً، ثانیاً اینی بلواسطه، اولاً اینی بلواسطه، پس و موجودات و مبدع موجودات کائنه فاسده است به انواع این موجودات، اولا و به توسط این انواع و اشخاص ها ثانیه. اعیان های اعیان خود افراد، اعیان یعنی اشخاص، اعیان یعنی اشخاص، موجودات تامه، موجودات مجرمه، مقابل موجودات کائنه فاسده. موجودات کائنه فاسده موجودات حادثه متغیره ظاهره هست. من وجه آخر شروع در اینه که خداوند چگونه به اشیاء کائنه فاسده عالمه. گفتیم این طریق نوع، این طریق کلی، علاوه چن کلی، علاوه چن عقلی، لا علاوه چن احساسی، این همه رو گفتیم ولی توضیح ندادیم. از اینجا میخواد وارد بحث بشه و توضیح بده. ابتداعا اشاره میکنه الان لحظه آخر، الان لحظه آخر رو الان نمیگه، حدود نصف صفحه بعد شروع میکنه. بعدم یه بیاناتی داره که علم واجب به جزئیات رو با این بیانات تشمیل میکنه. انشالله باید همه شده داریم برای جلسه آینده. الحمدلله.